لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 27 تفسیر سوره حج آیه 34 به بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. در ادامه مباحث حج و قربانی و چند قسم کردن قربانی و استحباب قربانی برای کسانی که حج انجام دادن در سالهای بعد روز عید قربان مستحب است قربانی بکشن و قربانی معناش چنانچه از اول اسماعیل ذبح بشود، یعنی طرف حاضر باشد در راه خدا جان فشانی کند، خون بریزد و جان بدهد، گاهی جان فرزندش را میدهد اما خداوند به جای او گوسفندی می دهد. ولذا این رسم ادامه پیدا می کند. کسی که لباس احرام می پوشد و از همه تعلقات خارج می شود و در این تعلقاتی که خارج می شود یک جایگاه ویژه پیدا می کند و اون جایگاه ویژه این است که برای خدا همه لباس های مادی و معنوی دنیا را از بدن خارج می کند و فقط می خواهد برای خدا لباسی یک رنگ سفید را بپوشد، چنانچه موقع تولد لباس نوزاد سفید و لباس احرام سفید و موقع نماز مستحب است لباس سفید و کفن هم لباس سفید. یعنی انسان نه تنها اندیشه و عقل و وجود خودش رو پاک سازی کند و سفید کند از آلودگی ها، بلکه لباس ظاهریش هم این چنین باشد، دوخت نباشد، یعنی تعلقات نداشته باشد، مدل نداشته باشد که زیبایی مدل لباس طرف رو مغرور کند و هر کسی به نوعی. این پیراستگی و این آراستگی و این خضوع و خشوع در مسئله حج و احرام حج و لبیک به خدا گفتن. لذا در این آیه می فرماید لکل امت جعلنا منسک، ما برای هر امتی قرار دادیم منسک، یعنی محل عبادت، روش عبادت، احکام عبادات. منسک و مناسک همه اعمال عبادی رو می تونه شامل باشه. این لغت یک لغت فراگیر است که اهل لغت به معنای عبادت، به معنای عابد، نسک و مناسک، یعنی همه عباداتو میتونه شامل بشه. ناسک به او کسی میگن که این عباداتو انجام میدهد، عابد. مناسک حج میگن یعنی احکام حج، اعمال حج، از اول که در موقفی محرم میشود و لبیک میگوید تا پایان مراسم که تقصیر میکنه، همه رو میدونن مناسک حج، روش های حج، احکام حج، اعمال حج. و در اینجا منسک به معنای یکی از اعمال حج است. نمیگم مناسک، میگم منسک، یعنی مفردش رو آورده. اونجایی که مناسک میگه همه اعمال حج رو شامل میشن، همه اعمال عبادی رو شامل میشن، اما اینجا منسک که گفته یکی از اعماله. و به قرینه بحث قربانی که در زمان جاهلیت موقع قربانی گوسفند به پای بت‌ها قربانی می‌کردند و نام بت‌های لات و عزا و هبر رو نام می‌بردند، از اونجایی که به ناز شرک و کفر شکن و توحید حاکمیت پیدا کند، لذا می‌فرماید قرار دادیم برای هر امت و گروهی محل ذبح قربانی و قربانی کشتن را، لیذکر اسم الله، باید نام خدا را ببرند بر آنچه که روزی کردیم اونها را از چارپایان. یعنی این روزی اونها زمانی محقق می شود که نام ما باشد. اگر نام خدا موقع ذبح نباشد، این حرام است و این روزی روزی خدا نیست و چون حرام است میشه شیطانی، آلودگی، خباثت. شرط حلیت قربانی نام خداست. چرا؟ خدا حاکم این بر این گوسفند و بر من و شماست. او نقشه راه رو میدهد. او خالق من و شماست و خالق این گوسفند. این ممار دقنا ها میانفقون الان چه که بدون روزی دادیم، حالی که خداوند این رو آفرید و گوشتش رو بر ما حلال کرد و امکانات برای ما داد تا از این گوسفند استفاده کنیم، شرطش این است که موقعیزب نام خدا برده بشود، چون این در راه خدا قربانی می شود. حتی گوسفندهایی که غیر از قربانی حج است هر روز ذبح می شود، اینا حاکم و مالک اصلیشون خداوند است و خداوند رزق و روزی برای ما آفریده اینها رو، و ما باید به عنوان تشکر موقعی که میخوایم جان این حیوان رو بگیریم و او رو گوشتش رو بریان کنیم بخوریم، لاغل نام خالق جهان هستی را و آداب ذبح را رو به قبله به عنوان تشکر از صاحب نعمت و ولی نعمت ببریم. این نقشه راه است. لیذکر اسم الله، منسک و مناسک و اعمال قربانی است، اما قربانی با شرایطی باید ذبح بشه. خود اون شرایط هم جزء منسک و احکام است، جزء مناسک حج است، جزء مناسک ذبح قربانی است. احکام ذبح چیه؟ رو به قبله. احکام ذبح چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. احکام ذبح چیه؟ چهار رگ باید بریده شود. اینها باید مراعات شد. لذا بعد از این که میفرماید قربانی این چنین باید ذبح بشود تا روزی حلال شما باشد و استفاده کنید، مجددا بیان میکند، با اینکه بیان کرد نام خدا رو باید ببرن، بعد میفرماید فالهکم اله واحد، خدای شما خدای واحد است، یعنی نام بت ها رو نبرید که نجس میشود و حرام میشود. حال که خدا خدای واحد است، فلهو اسلمو، برای این خدا تسلیم باشید، هرچه او میگوید عمل کنید، تسلیم باشیم در مقابل احکام او، در مقابل فرمان او، در مقابل عظمت او، قدرت او، حاکمیت او، مالکیت او. فلهو اسلم، اسلام یعنی تسلیم بودن. بعد بیان میکند و بشر المخبتین، انسانهای مخبت رو بشارت بدید. مخبتین چه کسانی هستند؟ اخبات از ریشه خبت هست و بیان شده است به زمین صاف میگویند، و چون در زمین صاف پویندگان این مسیر و روندگان یک زمین و جاده صاف و هموار یک به راحتی قدم بر میدارند، با تواضع و خضوع و خشوع و اطمینان قدم بر میدارند، و همچنین زمین زیر پای مخبتین خاضه و خاشه است. لذا مخبتین کسانی هستند که باید بگیم به قرینه قبلی هم که فرمود فلهو اسلمو، برای خداوند واحد احد تسلیم باشید، بشارت بدید به کسانی که تسلیم، بشارت بدید به کسانی که با آرامش در مسیر خدا اعمال و انجام میدهند، حج و انجام میدهند، با خضوع و خشوع در محضر حضرت حق لباس احرام میپوشند و لبیک میگویند، گام ها را با تواضع و خشوع و خضوع برمی‌دارند به سوی مسجد الحرام. نظام می‌فرماید موقعی که محرم شد، طرف قبل از احرام غسل کند، غسل احرام عمره یا احرام حج، و آنگاه لبیک بگوید با تواضع و با اشک چشم، و سپس محرمات احرام را ترک کند، با تواضع و مواظبت بر انجام واجبات و انجام مستحبات و ترک محرمات و 24 چیز که بر محرم حرام است، و در محضر الهی با تواضع و خضوع و خشوع حرکت کند. اگر این چنین تسلیم شد و اگر این چنین راه مناسک حج و اعمال عبادی را انجام داد، اگر عابدی بود که در محضر معبود تسلیم و تواضع و خضوع و خشوع داشت، این انسان را بشارت بدید، آفرین بگید، بشارت بدید به بهشت، به مقامات عالیه، به مقام قرب الهی، به جوار رحمت الهی، به مغفرت و عفو الهی، که حج که تمام می شود گویا انسانی است تازه متولد شد. و السلام علیکم و رحمت الله.